سلام عرض میکنیم حضور همه اساتید گرامی در فضای حقیقت و مجاز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و ثانی ما هو احد و اعتبار وجود الشیء الذي هو من المعان الناعتيه وليس معناه الا تحقق الشيء في نفسه. خب همونطوری که مستحضر هستید در فصل نهم تحت عنوان فی الوجود رابطی مباحث داره پیش میره. بعد از بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و بیان ادله و شواهد از این سو، و عرض کنم که رد اوهامات و ظنونی که در بحث اصالت ماهیت مطرح است، کتاب تفسیر مرحوم صدام متعلهین را آیون ملاحظه فرمایید. مرحوم صدام متعلهین کتاب تفسیرشون خب بایستی مستقلن راجبش صحبت بشه انشاءالله یه روزی اگر فرصت شد. بنده چون یه اشتغالی پیدا کردم در خدمت این تفسیر هستم. ایشون بعد از اینکه مقدمه کتاب رو مطرح فرمودن، بعد بحث اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو هم به صورت مفصل توضیح دادند و استعاذه و امثال ذلک، وارد بسم الله الرحمن الرحیم شدن. بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه فاتحه الکتاب، و بنده الان به اون امر مشغولم. عرض کنم که راجع به لفظ جلاله الله مبسوطاً مطالبی رو بیان فرمودن، و بعد یک نکته ای رو از جناب فخر رازی در تفسیر کبیرشون یاد کردن و تقریباً یک صفحه و نیم از کتاب راجب اونچرا که جناب فخر رازی بیان داشته اند راجب توحید، که توحید عام، توحید خاص، توحید اخص، و نکته ای رو از جناب فخر رازی نقل کردند که زمینه ورود ایشون به بحث اصالت وجود شده. دوستان میتونن این بحث هایی که الان ما اینجا داریم اونجا بسیار خوب و متنی گذرا اما در این حال خیلی کامل و خوب مطرح کرده. تقریبا چندین صفحه ایشون راجع به این سخنی که جناب فخر رازی مطرح کردن، جناب فخر رازی بر اساس اصالت ماهیه اومد توحید رو سامان بده، و چون اصالت ماهیه در نظر جناب صدام متعلهین اصلا پذیرفته نیست، ورود کردند و بحث اساس وجود رو مطرح فرمودند، و بعد توحید خاصی رو مبتنی بر بحث‌های اساس وجود جلو بردند، که حالا انشاءالله مراجعه خواهید فرمود دوستانی که تشریف دارند. و بحث بسیار هم علمیه، هم دینیه و هم تفسیریه، که و تو تفسیر جلد اول تفسیر قرآن کریمه جناب صدام متعلهین ذیل بحث الله، لفظ جلاله الله، ایشون به صورت مبسوط این مباحثی که ما الان چند مدت گذرانده ایم الحمدلله ایشون مطرح کردن، و میتونید آیون اونجا را هم ملاحظه بفرمایید. نه تفسیر دیگه دارن دیگه، مفاتیح الغیب سری کتاب دیگه است، مبدأ و معاد، مفاتیح الغیب، اینها کتاب های دیگه است. یه حدود تفسیر 7 جلدی دارن ازشون هست، که از چه کتاب تفسیر تمام نشده، ولی در اون تفسیر بالاخره حرف ها یه اساسی خودشون رو آوردن در خدمت قرآن، یعنی حکمت در خدمت قرآن آمده است در حقیقت. اونجا مباحث خب فراوانی مطرح هست. یکی از بحث‌هایی که به هر حال در حوزه وجود شناسی برای ما باید معنا داشته باشه، وجود در پهنه هستی است. در پهنه هستی یعنی از اون مرتبه عالیه وجود که فی نفسهی لنفسهی به نفسه هست، البته با نگاه مشائی، و وجود فی نفسه به معنای حکمت متعالی هست، خب به صورت مبسوط مطرح هست، و اون وجود تا به وجود تعلقی حرفی، همه و همه اینها که از اینها به وجود رابطی یاد می شود و از وجود واجبی سبحانه و تعالی از وجود نفسی یاد می شود، همه اینها در حقیقت در پرتو این حوزه بحث اصالت الوجود داره یاد میشه. و جناب صدر متعلهین اصلا این فصل رو پایه‌گذاری کردن که این معنا رو افاده بکنن که وجود در همه مراتبش، از مقطع وجود رابطی که تعلقی است، معنای حرفی دارد و منهای طرفین اصلا وجود ندارد، از اینجا گرفته تا به وجود واجبی، همه اینها رو یاد میکنن. و اون چه که برایشون در این فصل مهمه و عنوان دادن تحت عنوان فل وجود رابطی، با قطع نظر از وجود فی نفسه که وجود واجبی هست، هر چه که غیر وجود واجبی هم هست رو تحت پوشش وجود آوردن. و البته دارن این نکته رو تذکر میدن که ما اینا رو در یک ردیف ندانیم، در یک سطح ندانیم، اینا با هم اختلاف دارن، و حتی این اختلاف باعث شده است که ایشون بعضن اشتراک لفظی رو به کار ببرن. و همونطور که دیروز اشاره شد، بنای ایشون اصل این است که وجود مشترک معنوی است، اما این اختلاف سطوحی که وجود دارد، که یکی در حد وجود تعلقی و حرفی است و دیگری در حد وجود نفسی استقلالی واجبی، میخوان بفرمایند که اینا تفاوتاشون رو متوجه باشید، در حدی است که این تفاوتا به حدی است به تعبیری که حاج آقا در شرح دارن، و اینها ما با اونون بعید، و ما میتوانیم اینا رو به اصطلاح اشتراک لفظی حتی بخوانیم، ولی مبنایشون همون اشتراک معنوی هستش. خب الان دارن اطلاقات وجود رابطی رو بیان میکنن. وجود رابطی به چی اطلاق میشه؟ یکی رو همون که در دیروز ملاحظه فرمودید، به وجودی اطلاق می شود که حیثیت حرفی دارد، متعلق به طرفین است، هیچ استقلالی در معنا برای اون نیست و در ضمن طرفین دیده می شود، مثل قیام و زید که قیامی امریست، زیدی امر دیگریست، اما نسبت بین قیام و زید در خارج بلا در قضیه که خب نسبت حکمی است و حکم است و موضوع و محمول است و به جای خود محفوظ، اون چرا که در فضای ذهن هست، آیون ما اگر بخوایم فیلسوف باشیم باید بین ذهن و عین رو فرق بگذاریم. جناب آقای حسینی قطع، ای با همی الان قطع شد، اینایی که تپلکی پشت خط هستن آقای حسینی قطع شده. بله فیلسوف آن است که واقعا بین ذهن و عین فرق بگذاره، بین مفهوم وجود و حقیقت وجود فرق بگذاره. و بله در ذهن چه اتفاقی میفته؟ ما قضیه داریم، موضوع داریم، محمول داریم، نسبت حکمیه داریم، حکم داریم، همه و همه اینها مال ذهنه، اصلا هیچ کدومش تو عین نیست. این که میگن معقول ثانی منطقی که عروض در ذهن، اتصاف در ذهن، یعنی همه اینا تو ذهنن، هیچ کدوم از اینها در خارج، اصلا ما قضیه در خارج نداریم، موضوع در خارج نداریم، محمول در خارج نداریم، نسبت حکمیه نداریم، حکم نداریم، همه و همه اینها مال ذهن هستش. اینو باید کاملا فضاشو جدا بکنیم، فضای عین رو هم باید جدا بکنیم. الان جناب صدر متعلهین میفرمایند که یعنی خلط عمده ای که الان بین حتی مشاء و اشراق و اینها وجود داره در همین مسئله هم هست، و جناب صدر متعلهین کاملا این دو تا فضا رو تفکیک کردن، هر کدام را حکم خاص خودشو دادن، به ذهن احکام ذهنی رو دادن، به عین احکام عینی رو دادن و الان دارن بررسی میکنن. ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به وجود در عین و خارج، اصلا به ذهن کار نداریم. وجود در عین و خارج، یک وجود نفسی داریم، یه وجود رابطی، یه وجودی داریم که روپای خودش ایستاده مستقله، فی نفسه او به معنای فی نفسه نیست، مفهوم فی نفسه نیست، فی نفسه او یعنی حقیقتاً به ذات در خارج موجود است. و وجود رابطی داریم که وجود رابطی در حقیقت در خارج هم موجود است. وقتی میگیم قیام و زیدن، قیام و زیدن، اگر زید از قیام تفکیک شده باشه که ما نمیتونیم قیام و زیدن داشته باشیم که، اگر میتونیم بگیم زیدون قائمون، برای اینکه قیام زید یعنی این نسبت بین قیام و زید رو در خارج ما میبینیم، به این که در خارج قیام به زید متکیست و زید متصف به قیام هست و قیام به عنوان وصف برای زید در خارج هست. ببینید ذهن رو ببریم به خارج، چه اتفاقی در خارج داره میفته؟ چون در خارج ببینیم که یه جوهر داریم به نام زید، یه عرض داریم به نام قیام، و این قیام به این عرض متکی است و این جوهر به این عرض متصف هست، پس میگیم که یه امر خارجی وجود دارد به نام نسبت بین قیام و زید که از او به عنوان وجود رابطی یاد میکنیم. خب این رو دیروز بحث فرمودن، فرمودن که این در خارج است و این یک نوع وجود رابطی است. یه وجود رابطی دیگری هست که این وجود رابطی از اون جهت که حیثیت فی نفسه دارد، از اون جهت به اسلام ما رابطی نمیگیم اون رو، بلکه از اون جهت که تعلق به غیر دارد، از اون جهت که تعلق به غیر دارد، مثل اوصاف، نعوت، مثل همین قیام، قعود، بیاض، سواد، اینا تو خارج هستن دیگه، درسته؟ نه اون رابطه بین قیام و زید یا بیاض و زید، بیاض جسم، نه، اصل خود همین قیام، خود این قعود، خود این وصف، این الان حیثیت در عین حالی که فی نفسه دارد رابطی است. چرا رابطی است؟ چون تحققش در سایه غیر می شود، لغیره موجود است. گرچه فی نفسه معنای مستقلی دارد، اما به لحاظ تحقق لغیره است. سه چیز رو بهشون یاد می کنن که این سه امر، هر سه اینها گرچه فی نفسه هن اما لغیره هن و به جهت لغیرهی بودن رابطی هن. آیه دقت بفرمایید، اولی به جهت تعلق به طرفین رابطی میگیم، بهش میگیم رابطی. دومی رو به جهت اینکه تحققش در سایه غیر هست و لغیرهی موجود هست، اعراض، نعوت، اوصاف، اونا همهشون فی نفسه هستن، نفسیت دارن، اما در حقیقت چون به اصطلاح بله بله ما از دوستان رو ببخشید، بله بله ما از دوست بله. ما از دوستان در فضای مجازی عذرخواهی بکنیم، اینجا آقای حسینی هستن ولی میگن برق یک دفعه قطع شده، ببخشید که اینطور هست، اینطور بود آقای حسینی، بله
محافظ برقتون
اشکال خورده، بله متاسفانه، بله ببخشید. خب ما این مجبوریم این تیکر رو دوباره تکرار کنیم. ملاحظه فرمایید، یک معنای از وجود رابطی همونطور که دیروز توضیح داده شد عبارت هست از وجودی که، آیون دقیق بفهم، وجودی که تو ذهن نیستیم، ما تو عینیم، تو خارجیم، وجودی که این وجود تحققش به طرفین تکیه می کند، وجود حرفی در حقیقت، مثل قیام و زیدن، نه قیام نه زید، بلکه اون امر وجودی که در خارج بین قیام و زید یافت می شود. اینو میگن معنای رابطی و وجود رابطی که در خارج هستش. این یکی که گذشت.
این رابطی نوی اول مثلا عمام
عنصر وجودش در فنای طرفین هست، مفهومش هم فانی در طرفین فرقش مفهومی فی نفسه نداره، ولی قیام شده مفهومی مستقیم داره، ولی وجودش قیام شده.
نه حالا اینو که نفرمودن که فی نفسهی به این معناست که چون معنای وجود رابطی به لحاظ معنایی میتونیم این تحققه، این تحقق در طرفین است، ولی معنای حرفی دارد، معنای حرفی دارد و معنای حرفی مثل سرت من البصره الى الکوفه، این الا رو یه وقتش ما به عنوان اسمی میبینیم، یه وقت معنای حرفی میبینیم. معنای حرفی او به ضمن کوفه و بصره معنا پیدا میکنه، اینجوریست، معنای حرفی است در حقیقت. اما الان این وجود رابطی دوم شما فرمایش داشتید، بخواهش بله شما اون چه که راجع به قضیه از اجازه بدید که توی فضای دیگه بحث بکنیم، ما راجع به اون مسئله ورود نکردیم، برای اینکه بحث تقریبا منطقی و البته فلسفی هم هست، ولی اینجا جایگاهش نیست، بحث نفرمودن. اما اینی که ما شما میفرمایید بله بله بله، اینو ما داریم، ما اومدیم گفتیم که ذهن و عین با هم فرق میکنن، هر کدام احکام خودشو دارن. ما الان راجع به اجمالاً راجع به حکم، راجع به ذهن گفتیم اینا هست، حالا نظرات تفصیلی مختلفی هم هست که بیان فرمودید. اما در ارتباط با همین که میفرمایید یک خارج در خارج یک شی داریم، یک شأن، او همین رو فلسفه داره کار میکنه روش، همین رو داره بحث میکنه. شما به همین راحتی ازش گذشتید، ولی ما سوى الله رو همین شأن میدونه. خیلی پس یعنی چی؟ یعنی بین واجب سبحانه و تعالی و ما سوى الله به اضافه اشراقی، همه این اضافه اشراقی مال فضای خارج دیگه، اضافه اشراقی مال وجوده برخلاف اضافه مقولی. خیلی خوب، الان شما در خارج قیام و زید دارید، شأن زید در خارج قیام هستش، ولی آیا بین زید و قیام فاصله نیست؟ این حکمت داره کار میکنه، این فلسفه است که داره موش کافی میکنه و وجود رو در میاره. شما میگید که قیام قعود، نسبت بین زید با قیام با نسبت بین زید و قعود فرق میکنه و این نسبت باعث شده است که یکی بشه قیامی که قعود. ما الان به قیام و قعود کار نداریم، ما بین زید و اون شأن او که قیام هست داریم بررسی میکنیم، که اون دیگه یعنی ظریف‌ترین و ضعیف‌ترین نوع از وجود میشه، اونو بهش میگن وجود رابطی. این یکی از اطلاقات وجود رابطی هستش. اونم هستش، موجود است در خارجها، یعنی فلسفه میاد و نمیگه این حالا که اون است و با شأنش، نه، اون شأن رو تحلیل وجود شناسی میکنه، میگه بالاخره بین قیام و قعود از ناحیه زید که اضافه داره میشه فرق میکنه، تازه این اضافه هم اضافه وجودی است به نوعی. نوع دومی که از وجود رابطه یاد میکنند همین وجودی است که بعضاً به اسمش به عنوان وجود محمولی است، محمول قضیه است، وصف است، ناعت است و امثال ذلک. این وجود رابطی که عنوان رابطی هم داره، یعنی در به تعبیر حکیم سلام تعلیم فی صناعاتهم، اینها در صنعت حکمتشون اسمشو گذاشتن وجود رابطی، که الان دارن این وجود رابطی رو تحلیل وجود شناسی میکنن، میگن این وجود معنای حرفی ندارد، معنای استقلالی دارد و فی نفسه است، ولی فی نفسه است اما لغیره، یعنی اگر بخواهد وجود پیدا بکند وجودش در غیر هستش. بعد حالا اینجا با اشاره میگن سه امر است که وجود اونها به غیر متکی است: یکی عرض نسبت به جوهر، یکی صورت نسبت به محل، یکی هم شؤونات نفس. در نفس الان صوری که ایجاد داره میشه وجود دیگه، درسته که در نفس هست اما نفس صوری رو ایجاد میکنه. شما وقتی تصور میکنید یه درختی رو، این نفس شما ایجاد کرده، این صورتی که الان در ذهن ایجاد شده است متکیه به چیه؟ به نفس انسانی است. پس همه دقت کنید، همه اموری که چه به صورت صورت و محل باشد، چه به صورت عرض و جوهر باشد، چه به صورت نفس و صدور از او تلقی بشه، هر چیزی که معنای استقلالی داشته باشد، نه معنای حرفی اما تحققش لغیره باشد، اینم ما بهش بگیم وجود رابطی. در مقابل چی؟ در مقابل اون وجودی که لنفسه هست. لنفسه هست یعنی برای تحقق خودش نیازی نه به محل داره، مثل صورت برای ماده، نه نیازی به موضوع داره مثل عرض برای جوهر، نه نیاز به باز محل داره به نام که میگن مظهر یا مصدر. حالا توضیح میدیم که نفس یا مظهر این صورت است یا مصدر این صورت است. بالاخره این صورت وجودن به این نفس تکیه می کند. در هر سه حال به این میگیم وجود رابطی، اما وجود رابطی معنای دوم نه معنای اول، که معنای اول حیثیت استقلالی ندارد، حیثیت حرفی دارد، معنای اسمی ندارد، اما این دومی معنای اسمی دارد و نوع تحققش. پس آقای ملاحظه بفرمایید جناب صدر متعلقین به لحاظ وجود شناسی داره میره جلو و در خارج داره تحلیل میکنه و میگه در خارج همونطوری که ما یه وجود حرفی و تعلقی داریم که ضعیف‌ترین نوع از وجود است و به او وجود رابطی میگیم، یه نوع دیگری هم هست که گرچه معنای مستقلی دارد ولی تحققش لغیره است. چون لغیره هست پس او رو رابطی ما میخوانیم، در مقابل وجود واجبی که این لغیره نیست و لنفسه هستش. حالا جواهر هم لنفسه هستن که توضیح میدن. بله، در حقیقت وجود رابطی نوع اول اصلا در حلیت بسیطه نیست، برای اینکه ما دو چیز نداریم در حقیقت، که در کانه تامه اصلا وجود رابطی نوع اول اصلا وجود ندارن، در نوع دوم هستش که نهایت ناعتی داره و وصفی داره. اینجا حلیت مرکبه است نه حلیت بسیطه. نفس، آره نفس که صورت سوم است، یکی پس عرض نسبت به جوهر، یکی صورت نسبت به محل، یکی مظهر و یا مصدر نسبت به اون. هنوز که ما صحبت نمیم، ما الان فقط داریم اطلاقات وجود رابطه میخونیم، اصلا جنبندی هم نکردیم. ما اطلاقات وجود در رابطه، حالا ممکن اطلاقات دیگه هم باشه، اجازه بفرمایید. الان ما هنوز راجع به نفسی در صحبت نکردیم اصلا که. خب بله بله خب. نه اینو اجازه نفرمایید چون هنوز ما به اینو نرسیدیم، این ذهن در حقیقت تشکیک ایجاد میکنه. بله بله خواهش میکنم. و ثانی ما هو احد و اعتباری وجود شی الذی هو من المعان النائتیه و لیس معناه الا تحقق شی فی نفسه. وجود رابطه نوع دوم چه نوع وجودیه؟ وجودی است که یکی از دو اعتباری وجود شی هست. وجود شی یا لنفسه هست یا لغیره. ما اون وجود فی نفسهی لغیرهی رو کار داریم، یکی از دو اعتبار وجود شی هست. خب این یکی کدومه؟ الذی هو من المعان النائتیه، یعنی اون فی نفسهی اما لغیرهی نه لنفسهی. و لیس معناه، یعنی معنای این وجود نائتی که یکی از اعتبارات ماست چیه؟ الا تحقق شی فی نفسه، یعنی خودش یک معنای مستقلی داره. بیاض، سواد، قیام، قعود، یا همهشون معنای مستقلیه. ولیکن علا ان یکون فی شیء آخر یک، او لهو دو، او اندهو سه، همین سه تا که عرض کردیم. فی شیء آخر یعنی صورت و ماده که یکی حال است و دیگری محل. او لهو یعنی جو عرض برای جوهر، او اندهو یعنی صورت نفس برای نفس، صورت نفس داره. این هر سه وجود، آیا این هر سه وجود دارند؟ دا صورت خیالی شجر در نفس موجود است. خب این به چی تکیه میکند؟ به نفس تکیه میکند. نفس یا مظهر اوست یا مصدر اوست. خیلی خوب. صورتم که به ماده تکیه میکند، عرضم که به جوهر تکیه میکند. اینها به رغم اینکه وجود معنایی مستقلی دارند و نه معنای تعلقی و حرفی، اما در نهایت در تحقق لغیره هستند، متکی به غیر هستند. و لیس معناه الا تحقق الشی فی نفسه ولکن الا ان یکون فی شیء آخر یک، او له یه برای شیء آخر دو، او انده یعنی اند شیء آخر سه. خیلی خوب، اینجا یه پرانتزی باز میکنن که این پرانتز خیلی وسیع است. یعنی میگن که اون وجود نفسیی که مستقل است و لغیره نیست بلکه لنفسه هست و به نفسه هست، اونو ما وجود رابطی نمیگیم ها. اونی که لغیره هست ما وجود رابطی میگیم. لا به ان یکون لذاتهی، نه اون وجودی که لذاته باشد، کما فی الوجود الغیوم به ذاتهی فقط فی فلسفتنا و جملت المفارقات الابداعیه فی الفلسفه المشهوره. خب گفتن این حرف هم خیلی زوده، ولی خب به هر حال دیگه سلام سلام تله این است و قلم او. ببینید ما یه لغیره داریم، درست؟ در مقابل لغیره چی داریم؟ لنفسه داریم. لنفسه در حکمت متعالیه فقط و فقط واجب سبحانه و تعالی است، فقط فی فلسفتنا. اون موجودی که روپا خودش بیسته فقط واجبه، ما سوى الله روپا خودش نیست که، ما سوى الله لغیره است یا فی غیره است. اینی که دارن تأکید میکنن، میگن در فلسفه ما در حکمت متعالیه ما یک وجود لنفسه داریم و اون وجود قیومی واجب سبحانه و تعالی است و ما سوى الله همه ایشون لغیره هست. گرچه در فلسفه مشهور به مبدعات و مفارقات و جواهر هم لغیره گفته می شود، ما اومدیم گفتیم چی؟ گفتیم اعراض همه ایشون لغیره هن. ولی جواهر لنفسه هستن، درست؟ ایشون میگه در فلسفه مشهور برای مبدعات جواهر عالیه، مفارقات، همه ایشون صرف خودشون هستن، یعنی در حکمت مشهور اونا رو هم لنفسه میدونن، گرچه به نفسه نمیدونن اما لنفسه میدونن. جناب صدام متعلی میفرماید که اونی که برای مال لنفسه هست فقط واجب است و ما سوى الله هر چه که هست لغیره هست، البته این لغیره رو برای اینکه فرق بگذارن بعد میگن فی غیره، که این اشاره فهمون رو رضی فهم میگن، نه به غیره نمی، به نفسه نمیرسه. بله کلن تقسیم میکنن وجود را یا فی نفسهی یا فی غیره، که فی نفسهی دیگه معنای مفهومیش نیست، به لحاظ وجودی است، یه وجود مستقل داریم. رضا از در حکمت متعالیه یکی از تقسیمات این است که الموجود و اما مستقلون او رابط، چقدر این شیرین میکنه حکمت رو و هستی رو، الموجود و اما مستقلون که فقط واجب است، او رابط، مثل الموجود اما قدیمون او حادث، ما سوى الله حدوث دارد، حدوث ذاتی البته، و واجب سبحانه وتعالی قدیم هستش. الموجود و اما مستقلون او رابط، این حرف نهایی حکمت متعالیه هستش. مستقل یه موجودی که نه تنها به لحاظ معنایی مستقل است، به لحاظ وجودی هم استقلال دارد. الان ایشون می‌فرمایند که متوجه باشید ما این وجود لغیره رو در وجود در مقابل وجود لنفسه می‌ذاریم. وجود لنفسه چیه؟ میگن در فلسفه ما فقط واجب است، اما در فلسفه مشهور به مبدعات هم اینا لوجود لنفسه میگن. بله شما قبول بکنید نداره، لا بعن یکون لذاتهی کما فی الوجود، این لذاتهی در مقابل لغیرهی هستش، چون فهمودن که ولیکن علا ان یکون فی شیء آخر او له او عنده، لا بعن یکون لذاته کما فی الوجود القیوم به ذاتهی فقط فی فلسفتنا. آیون اینا از عبارات های فوق العاده است اینا. و جملت المفارقات و جملت المفارقات الابداعیه فی الفلسفه المشهوره، در فلسفه مشهوره لنفسه در مقابل لغیره هست، هر چه که جوهر باشه بهش میگن لنفسه، هر چه که عرض باشه بهش میگن لغیره، ولی در حکمت متعالیه لنفسه اونه که وجود مستقل داشته باشد و غیر از واجب حی قیومی دیگه وجود مستقلی نداره. فإن وجود المعلول من حیث هو وجود المعلول. خب حالا اینو دارم میفهمم که چرا ما سوى الله آیون وجود لغیره هست و تنها واجب سبحانه و تعالی است که وجود لنفسه دارد. میگه شما معلول رو به لحاظ هستی شناسی وقتی بررسی میکنید، معلول فقط یه وجود داره و این وجودش هم که به غیر وابسته است، ذاتی که نداره. اگر ذات داشت خب میگفتیم اون ذات مثلا مجعوله و اون به لحاظ جعل داشتنش مثلا لنفسه هست، ولی الان همه ما سوى الله جز وجود چیزی ندارن، اونم وجود تعلقی، معنای حرفی میشه کلون روابط. فإن وجود المعلول من حیث هو وجود، نه به ماهیتش کار نداشته باشید، به ذاتش کار نداشته باشید، من حیث هو وجود المعلول هو وجوده به عینه للعلت الفاعلیت تامه اندنا، در نزد ما موجودات جز وجود چیزی دیگری ندارن و این وجودشون هم وجود تعلقی است. وقتی وجود تعلقی بود پس بنابراین وجود لنفسه ندارن، وجود لغیره دارن و میشون وابسته. فإن وجود المعلول من حیث هو وجود المعلول هو وجوده به عینه للعلت الفاعلیت تامه عندنا و عندهم، در نزد اونها هم وجود و هم ماهیت است، در نزد ما فقط وجود است، اما به لحاظ وجودی هر دویمون معتقدیم که اینها وابستگی دارن، لذا فی غیره هستند، لغیره هستن به لحاظ وجودی. فان وجود المعلول، چون الان راجع به ماهیتش صحبت میکنند، فان وجود المعلول من حیث هو وجود المعلول هو وجوده به عینه للعلت الفاعلیت تامه عندنا و عندهم. لکن حالا فرق ما با اونا چیه؟ فرق ما با مشهور خیلی جاها گاهی وقتا اصلا گم هستش که حکمت متعالیه کجاست، حکمت اشراق کجاست. اینجا یکی از جاهایی است که خودشون تصریح میکنن به این تفاوت. لکن نقول، ما چی میگیم؟ و الله جهت اخرال المعلول، معلول فقط یک جهت داره و اون جهت وجودی است. لا جهت، بله، لا جهت اخرى للمعلول غیر کونه مرتبطاً الى جائله تام که یکون به تلک الجهه موجوداً لنفسه لا لجائله حتی یتغایر الوجودان و یختلف النسبتان. چطور دو تا وجود با هم فرق میکنن؟ چطور دو تا نسبت دارن؟ وجود شجر وجود حجر. چرا؟ به جهت اینکه جهت وجودی که واجب برای شجر میدهد با جهت وجودی که برای حجر میدهد متفاوت است. این تفاوت از ناحیه نسبت جائل هستش. لا جهت ولی تفاوت حتی یتغایر الوجودان و یختلف النسبتان. ببینید غیر، بله، من لا جهت اخرى للمعلول غیر کونه مرتبطا الى جائله تام که یکون به تلک الجهه موجودا لنفسه لا لجائله حتی یتغایر الوجودان و یختلف النسبتان. خب همه و همه اینها در یک جهت مشترکن و این استش که اینها در حقیقت جعل از ناحیه فاعل و جائل گرفتن و وجودشون هست. ولی و هم، پس این از نظر ما اینجوریه و اما از نظر مشهور چیه؟ و هم لا یقولون به. چرا؟ چون اونها هم جهت وجودی رو لحاظ میکنن و هم جهت ماهوی رو لحاظ میکنن. از المعلول و اندنا هو انها الوجودات بالجعل الابدائی، تموم شد. اما و اندهم در نزد حکمت مشا و اشراق اما نفس الماهیات است کما فر طریقت الرواقیین او اتصافها به وجوداتها کما فی قاعدت المشائین. خب پس آقای ملاحظه فرمایید اینجا داره حالا از وجود رابطی ما داریم در میاییم و اختلافی که بین حکمت مشاء و حکمت متعالیه هست و دقیقا دارن جناب صدام تایی مطرح میکنن، ولی ما فهم معنایی بهش رسیدیم که یکی دیگر از اطلاقات وجود رابطی همون وجود ناعتیست، همون وجود وصفیست که از او به لغیره یاد میکنیم. حالا این وجود لغیره در نزد ما که حکمت متعالیه هستیم کل ما سواست، اما در نزد اشراقیین و نزد مشائین کل ما سوا نیست، بلکه برای جواهر یه موقعیتی قائلند، برای اعراض موقعیت دیگه قائل هستند و امثال ذلک. و میفهمایند که چرا ما اینجوری حرف میزنیم. حالا زمان هم گذشته، شاید ما در جلسه بعد ما میخوایم این حرف بزنیم. چرا ما اینجوری حرف میزنیم؟ چرا ما میگیم ما سوی الله لغیره هن؟ برای اینکه برای ما سوی الله غیر از جهت وجودی جهت دیگه نمیشناسیم. غیر از جهت وجودی ما جهت دیگه نمیشناسیم، اما چون دیگران جهت دیگر هم میشناسن که اون جهت ماهوی هست و جهت ترکیب ماهیت و وجود هست که در مشاء هست، ماهوی ها رواقیین و اشراقیین و وجود و ماهیت با مشائین هست. این هم اجازه بدید که توضیح باید در جلسه بعد بدیم. الحمدلله رب العالمین. خب دوستان مستعزن که فردا به مناسبت شهادت آقا حضرت ابا محمد امام حسن عسکری علیه السلام بحث ها تعطیل هست و انشاءالله که جلسه روز شنبه همه ما خصوصا ماها که تحت نام مبارک آقای امام عسکری علیه السلام هستیم در حقیقت وظیفه داریم که این جلسه رو انشاءالله جلسه شهادت آقای امام عسکری علیه السلام رو بزرگ بشماریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. من در حقیقت حکمت این آمیختگی حکمت نظری و حکمت عملی رو بهش میگن حکمت و ما چون اینها رو در حقیقت آمیخته میدانیم بهش میگیم حکمت. اما اگر صرف نگرش های فلسفی باشه، تفکر فلسفی باشه که حیثیت های حکمت عملی باش آمیخته نباشه، اونو ما بهش مثلا فلسفه اطلاق میکنیم.